و اون وقت فردا چیکار کنیم؟ بنابراین ما معتقدیم که چنان که در صحبت هم شاید قبلا گفته باشیم، اگر کسی بخواد یک نظریه علمی رو به گزاره قرآنی یا حتی روایی نسبت بده، حتما باید سه تا قید رو در صحبت خودش داشته باشه. اگر این نظریه درست باشد، اگر این فرضیه درست باشد، شاید یکی از معانی این آیه هم همین باشه. یک اگر، یک شاید، یک یکی. به این ترتیب ما احتیاط کردیم که تو مخمس این گونه ای واقع نشه. من تصور میکنم اگر عالمی هم مخالفت کرده باشه از این حیثه که شما چرا حقایق قرآنی رو به علم متزلزل روی مرتب دارن عوض میشن، تغییر میکنن، شما چرا حقایق مسلم و ثابت رو به این امور متغیر میبندید که بعد اون وقت به مخمسه بیفتید، این کارو نکنید. و نکته بعد که عرض میکنم اینه که گاهی برخی از افراد بدون اینکه ضوابط رو مراعات بکنن، فهم قرآن، برداشت قرآن، برداشت از معانی قرآن، متدی داره، ضوابطی داره، علومی به عنوان مقدمه باید فرا گرفته شده باشه. برخی میان همینطوری گسترهی به چیزی میگه، میان برداشتم از این آیه اینه، میان خب تو کدوم ادبیات، تو کدوم کتاب لغت این معنا برای این کلمه اومده که شما دارید این معنا رو میگید، هیچ ربطی به این کلمه نداره، هیچ کس نگفته. یعنی برخی از خیال بافی ها رو بدون مراعات قواعد علمی اینها رو به قرآن نسبت میدن. ما فراوان از این چیزا داریم. از خونم که در اون اوایل انقلاب یه شخصیتی بود، شخصیت دانشگاهی بود، خب طرفدارانی داشت، مخالفینی هم داشت. یک نفر داشت تفسیر می‌کرد قرآن رو، میگفت ویلون للمطففین، یعنی کسی که مخالف با اون شخصیت باشه، هر کس مخالف او باشه شامل ویلون للمطففین میشه. چه هر چی ما فکر می‌کردیم چه ربطی اون سر کلاس میگفت برای دانش آموز دانشجو، میگفت رو هر کسی که با فلان شخصیت مخالف باشه این ویل شامل حالش میشه ویلون للمطففین. خب متفف معنا داره، متد داره، آدم باید به تفاصیل مراجعه بکنه، باید به از کنم که روایت مراجعه بکنه که این آیه رو ترجمه کردن، باید با اون فضای نزول مراجعه بکنه، خلاصه باید اون متدهایی که برای تفسیر وجود داره. در هر علم اینجوریست. اگر ما بخوایم مثلا در فیزیک بدون مراعات مقدمات و اون متدهایی که فیزیک داره، حالا محاسبه، تجربه، هر چه که هست، بخوایم بدون مراعات اونها یه مرتبه یه نظریه بدیم، این به نظر من مثلا فرض کنید که اون قانون آرشمیدس استثناء پذیر، استثناش هم اینه، بینه خب چرا بین من نظرم اینه، خب این نظر باید ثوابتی داشته باشه. نکته که آخر عرض کردم نکته مهمی بود دوستان، گاهی برخی از برداشت ها و پیش بینی ها و نسبت دادن ها ضابط من نیست، با متد علمی نیست. اگر با متد همون علم باشه، بله نظر اون دانشمند حداقل برای خودش محترمه، دیگران حق ندارن تختش کنن، بیان گرچه ما با نظر شما مخالفیم، به این دلیل نظر شما رو رد میکنیم، اما نظرتون محترمه، دیگه شما رو شیاد نمیدونیم، میگیم دانشمندیست که نظر ما با اون دانشمند مخالف است. اگر متد رو به کار گرفته باشه، اگر از مسیر علمی رفته باشه، اما اگر از غیر مسیر علمی رفته باشه، خب چاره نیست جز اینکه بگیم که این شیادیست که اللهم صلی و سلی و زد و بارک علی رسول الله و على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار.
بسیار سپاسگزاریم از کارشناس محترم برنامه جناب آقای محمدی که امروز در خدمتشان بودیم و به سوالات شما عزیزان پاسخ دادند. امیدواریم که مطالب عنوان شده در برنامه امروز مورد استفاده و توجهتان قرار گرفته باشه. زندگی بر وفق مرادتان باد و خداحافظ.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی. خام را طاقت پروانه پرسوخته نیست، نازکان را نرسد شیوه جان افشانی، نازکان را نرسد شیوه جان.
باز هم یک بار دیگر خدمت یکایک شما عزیزان عرض ارادت میکنیم. با این عرض ارادت از حضورتان اجازه میخواییم که تا فردا خدمتتان نباشیم، فردا صبح انشالله باز هم برای عرض ارادت خدمت خواهیم رسید. فعلا خداوند یار و نگهدارتان.
بنام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. بنام خدای هستی بخش و با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. مهربانان، همراهان نهایت گرامی، سلام بر یک یک شما. در یک روز زیبا افتخار داریم مهمان جمع خوب و صمیمی شما شنندای عزیز باشیم. زیر سایه لطف و احسان خدای منان روز بسیار خوب و خوشی برایتان آرزومند هستیم. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکاران در این بخش در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات که ساعت 7:50 دقیقه می باشد. اما عزیزان، با این برنامه ها در خدمت شما هستیم تا پایان نشرات. در ساعت 1 شنونده اخبار و همراه گزارش‌های خبری خواهید بود. در ساعت 1:35 دقیقه نگاه روز پخش می‌شود. بعد از برنامه نگاه روز، تار و تنبور را تقدیم حضورتان خواهیم کرد و مدت 40 دقیقه زربان را بعد از نگاه روز خواهید شنید. در مدت 25 دقیقه در ساعت 3 برنامه کاوش را شنونده خواهید بود. در ساعت 3:15 دقیقه و مدت 45 دقیقه شنونده برنامه در وادی نور خواهید بود. در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان شننده دومین بخش خبری نشرات نیمروزی خواهید بود. از تهران تا کابل را بعد از اخبار پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 4:35 دقیقه داستانهای تمثیلی را تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد در مدت 15 دقیقه. در ساعت 4:50 دقیقه برنامه ترانم باران را خواهید شنید. در ساعت 5 برنامه روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. در ساعت 6 مشروع اخبار و همراه گزارش‌ها و مجلات خبری به سمع شما عزیزان خواهد رسید. در ساعت 6:35 دقیقه سفر و چکر را تقدیم حضورتان خواهیم کرد و مدت 15 دقیقه. برنامه انعکاس را در ساعت 6:50 دقیقه می توانید شننده باشید. در ساعت 7:30 دقیقه آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمعتان خواهد رسید. بعد از اخبار آخرین برنامه تولیدی ما یعنی رازهای زندگی را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 6:59 دقیقه می باشد. شما همراهان گرامی می توانید نشرات نیمروزی و صبحگاهی رادیو دری را روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
رهبر طالبان: ما تهدیدی علیه هیچ کشوری نیستیم. تأکید سازمان ملل متحد بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و پاسخ ایران به متن پیشنهادی اروپا: توافق در انتظار تصمیمات سیاسی در کاخ سفید. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در افغانستان تاکید کرد طالبان تهدیدی برای هیچ کشوری نیست. هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دیروز در سالروز به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان گفت تهدیدی برای هیچ کشوری نیستیم و ما خواهان گسترش روابط با کشورهای جهان هستیم. در همین حال امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان در افغانستان در مراسم نخستین سالگرد شکست اشغالگران آمریکایی در این کشور گفت این دولت با هیچ یک از کشورهای همسایه و منطقه مشکلی ندارد. روز دوشنبه با مناسبت نخستین سالروز شکست اشغالگران با فرماندهی آمریکا در افغانستان تعطیل عمومی بود. گروه طالبان 24 اسد 1400 پس از فرار محمد اشرف غنی از افغانستان وارد کابل شدند. رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان با تاکید بر لزوم ایجاد دولت فراگیر در افغانستان از دولت موقت طالبان خواست تا عزم خود را در مبارزه با تروریسم نشان دهد. دفتر هیئت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما با انتشار بیانیه‌ای از دولت موقت طالبان خواست تا در سالگرد به قدرت رسیدن درباره عملکرد خود بازنگری کنند. در این بیانیه آمده است ما از طالبان می‌خواهیم تأمل کند، فرصتی برای برداشتن گام‌های لازم برای پیشرفت افغانستان و امیدبخشی به مردم این کشور باقی مانده است. بیانیه در ادامه تاکید کرد بدون تغییر همه چیز ممکن است بدتر شود. جامعه بین‌الملل با کسانی که به حقوق احترام می‌گذارند و نماینده همه افغان‌ها هستند تعامل خواهد کرد. مارکوس پوتسل سرپرست یوناما نیز در این باره گفت این تعامل باید به اقدام ملموس فوری منجر شود. حقوق کامل زنان باید احیا شود، دختران باید بتوانند در لیسه شرکت کنند، از جمعیت افغانستان با همه تنوع آن باید نمایندگی شود و افزود طالبان همچنین باید عزم واقعی خود را در مبارزه با تروریسم نشان دهد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان هم در افغانستان در مراسم اولین سالگرد بازگشت دوباره طالبان اعلام کرد در 12 ماه گذشته هیچ نمونه وجود ندارد که از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر استفاده شده باشد. و گفت تنها در یک مورد علیه ازبکستان اقدام شده بود که عاملان آن مجازات شدند. امیر خان متقی افزود افغانستان دیگر مرکز جنگ قدرت‌های بزرگ نیست. سرپرست وزارت امور خارجه دولت طالبان همچنین از جامعه جهانی خواست با این دولت همکاری کند. در همین حال عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس دولت طالبان گفت فساد به همه انواع خود، فساد اخلاقی، فساد اداری در افغانستان به صفر رسیده است. در هیچ ولایت و در هیچ اداره دولتی فساد وجود ندارد. ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان هم گفت مردم افغانستان با دولت طالبان موافق هستند. مسئولان اداره کانال ننگرهار از رشد صنعت پرورش ماهی در این ولایت خبر دادند. همکارم محمد آصف شینواری و گزارش این خبر.
مسئولان اداره کانال ننگرهار میگوید با زودی حاصلات فارم‌های پرورش ماهی را به بازار عرضه خواهد نمود که بابت فروش آن عواید این اداره افزایش قابل ملاحظه خواهد یافت. با گفته مسئولان به صنعت پرورش ماهی در مربوطات این اداره گسترش می‌دهد. سید همایون غریب‌مل مسئول مطبوعات اداره کانال ننگرهار میگوید از جانب امریت مالداری این اداره در منطقه سمرخیل 36 فارم پرورش ماهی ساخته شده که در آن 5 نوع ماهی گوشتدار پرورش داده می شود و به زودی حاصلات آن با بازار عرضه و بابت آن در عواید این اداره افزایش قابل ملاحظه به عمل خواهد آمد.
در ننگرهار کانال ریاست د هډې فارمړ ون سمرخیل ساحه کې د کبانو یا هم د ماهیانو د روزنې لپاره دندونه یا حوضونه جوړ شوي دي. په دغه ساحه کې موږ شپږ دېرش د کبانو حوضونه جوړ کړي دي چې له ښه مرغه پکې 15 نوه د ماهیانو ساتل کېږي. باید ویل شي چې د همدغې ډنډونو یا حوضونو تولیدات ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دي چې په نږدې راتلونکي کې به ترې د 200 افغانیو په اندازه باندې ماهیان، البته غوښن ماهیان، بازار ته وړاندې شي.
مسئول مطبوعات اداره ننګرهار افزود اداره کانال ننګرهار نزدیک و 80 جریب زمین را به ګونه اجاره به سکتور خصوصي داده است که صدها فارم پرورش ماهی در آن ساخته شده و حاصلات به دست آمده از آن به بازار عرضه میگردد. با گفته موصوف اداره کانال ننگرهار در نظر دارد که برای گسترش صنعت ماهی پروری فارم های دیگری را نیز ایجاد نماید. با آن هم که علاوه از اداره کانال ننگرهار بیش از 1000 فارم پروریش ماهی از جانب سکتور خصوصی در ولایت ننگرهار ساخته شده و حاصلات آن به بازار عرضه می گردد. اما با وجود آن برای رفع نیازمندی های باشندگان این ولایت مقدار بیشتری ماهی از کشور همسایه پاکستان وارد می گردد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
در ارتباط با اوضاع اقتصادی افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در این کشور هم گزارش همکارم خانم سلطانی را شنونده باشید.
مشکلات اقتصادی که افغانستان در 1 سال گذشته با آن روبرو بود، مسدود شدن حدود 9.5 میلیارد دلار بانک مرکزی افغانستان توسط آمریکا، افزایش ارزش دلار در برابر پول افغانی که حتی 1 دلار تا 130 افغانی هم رسید، قطع رابط اقتصادی افغانستان برای مدت کوتاهی با کشورهای منطقه و همسایه، محدود شدن دسترسی به پول در بانک ها که تا کنون هم دارایی های افغانستان منجمد مانده است که گفتگوهایی هم صورت گرفت اما نتیجه‌ای در پی نداشت. سعید مسعود آگاه مسائل اقتصادی در این باره می گوید.
سالی که گذشت شمدتن اقتصاد در چنگ تعاملات سیاسی بود و این مانا که اگر ما ادعا بکنیم که حرکت اقتصادی صورت گرفته نوع اجتماع است. در تعریف اقتصاد که در رفع احتیاجات لامحدود به وسایل محدود در تحت یک پلان منظم با در نظر شکران سیپای اقتصادی است، همین هم در حقیقت تنظیم نشد. متاسفانه عمدتا او چیزهایی که ما در گذشته در هست داشتیم و در بودها نرسیده بودیم، متاسفانه که رفت که او هم برباد شود. به این معنا که در اثر مسدود شدن سرمایه افغانستان توسط اعضای متحده آمریکا که در حقیقت هم دلایل عدم به رسمیت شناختن داشتند که پرداخته نشد و کمک هایی که 3.25 تا 3 تا 5 میلیارد دلار برای کمک های بشردوستانه انجام دادن، متاسفانه که فقر از 90 تا 97 درصد شما متوجه هستند که 5 میلیارد دلار دیگر هم که اینا از گمرکات ایجاد کردند که در حقیقت 10 میلیارد دلار تنها در سال گذشته به دست طالبان رسید.
و اما احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه میگوید در یک سال گذشته دستاوردهایی در این زمینه داشته، از جمله کاهش فساد، افزایش همکاری با نهادهای بین المللی، تامین بودجه از عواید داخلی و آغاز سفر بخش سکتور خصوصی کشور و کشورهای همسایه.
کال په شروع کې اولین کار چې موقع د فساد سره فوق العاده مبارزه وسو، نو د عوایدو پر راټولولو کې شفافیت رامنځته سو. د ملت هر افغانی د دوی د بیت المال ته کې جمع کیږي. خصوصي سکتور د پاره ډیر زیات سهولتونه ایجاب سو، او دا غو سره وژه په وژه مخ کې روان یو. حالاتو ته چې ګورو، ورځ تر بلې، هفته تر بلې، میاشت تر بلې مخ په ښه کېدو خواته روان یو. د عوایدو سطح مو ورځ تر بلې لوړیږي.
با این همه برای مردم افغانستان از نظر اقتصادی سال چندان خوبی نبود و همواره شهروندان افغانستان امیدوارند که حکومت موقت طالبان برای این همه بحران و مشکلات اقتصادی راه حلی پیدا کنند تا مشکلات پایان یابد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
جمهوری اسلامی ایران پاسخ مکتوب خود درباره متن پیشنهادی اروپا که در آن مسیر از سرگیری اجرای کامل برجام تشریح شده را ارائه و اعلام کرد، اگر واکنش آمریکا با واقع بینی و انعطاف همراه باشد، توافق حاصل خواهد شد. ایران در پاسخ به آخرین نسخه از پیشنویس توافق وین که از سوی اتحادیه اروپا ارائه شد، نظرات خود را منتقل کرده است. آنطور که از لابلای موازی تیم ایران پیداست، اختلافات بر سر سه موضوع است که ایالات متحده در دو مورد انعطاف شفاهی خود را بیان کرده اما باید در متن گنجانده شود. موضوع سوم هم به تضمین تداوم اجرای برجام برمیگردد که به واقع بینی آمریکا برای تامین نظر ایران بستگی دارد. این مسائل به طور تفصیلی عصر روز دوشنبه در جلسه ویژه شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مطرح و سرانجام مواضع ایران بامداد امروز به صورت مکتوب در اختیار اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده گفتگوها قرار گرفت. محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران، در توییتر تصریح کرد ایران نگرانی های خود را ابراز کرده است اما حل مسائل باقی مانده چندان دشوار نیست. مذاکرات با محوریت رفع تحریم های ظالمانه و غیر قانونی ضد جمهوری اسلامی ایران به دلیل ابتکارات تیم مذاکره کننده ایران پیشرفت هایی را تجربه کرده، اما تعلل دولت جو بایدن برای جبران اقدامات غیر قانونی دولت پیشین آمریکا و تداوم کارزار فشار حداکثری منجر به تردیدهایی در جدیت این کشور برای بازگشت به برجام و طولانی شدن روند گفتگوها شده است. معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران از کشف بیش از یک تن مواد مخدر در شرق ایران خبر داد. فریده زبیدی، معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران، گفت در قسمت زیر تانکر لاری ورودی از افغانستان در گمرک ماهیرود در شرق ایران مقدار 540 کیلوگرم مواد مخدر شیشه به صورت حرفه‌ای جاسازی شده بود که با کشف موضوع لاری توقیف و مواد مکشوفه همراه با گواهینامه رانندگی متهم صادر از افغانستان، پاسپورت و گواهینامه بین المللی برای طی مراحل قانونی در اختیار مقامات قضایی و نماینده اداره اطلاعات ولایت خراسان جنوبی ایران قرار گرفت. زبیدی افسوس صبح روز گذشته نیز به هنگام کنترل و بازرسی یک دستگاه لاری تانگری بر رانندگی تبعی افغانستان 540 کیلو و 700 گرم شیشه از این لاری کشف شد. در مدت 20 سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان، تولید و کشت مواد مخدر در این کشور با صورت بی‌سابقه افزایش یافت. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، در سال 2000 تولید مواد مخدر در افغانستان به زیر 200 تن رسید، ولی با حضور کشورهای ناتو و آمریکایی‌ها و حمایت آنها در دو دهه، تولید مواد مخدر در افغانستان به بیش از 9000 تن رسید. آمار قربانیان انفجار در پایتخت ارمنستان به 10 نفر افزایش یافت. روز یکشنبه دو انفجار بزرگ در انبار بازار عمومی ایروان که مواد آتش‌بازی در آن نگهداری می‌شد، سبب فرو ریختن ساختمان و آتش‌سوزی شد، اما علت این انفجار هنوز مشخص نیست. با این حال، مقامات احتمال حمله تروریستی را رد کردند، زیرا ابتدا دود بلند شده و سپس انفجار رخ داده است. سخنگوی وزارت حوادث اضطراری ارمنستان اعلام کرد که نیروهای امدادی جنازه دو نفر از قربانیان حادثه انفجار در مرکز خرید سرمالو در ایروان را از زیر آوار خارج کردند. نتیجه یک تحقیق جدید نشان می‌دهد و دنبال جنگ هسته‌ای احتمالی میان آمریکا و روسیه بیش از 5 میلیارد نفر ممکن است بر اثر گرسنگی جان خود را از دست بدهند. بر اساس تحقیق منتشر شده در مجله نیچر فود، در این جنگ بیش از 5 میلیارد نفر جان خواهند باخت، زیرا دود و خاکستر ناشی از سوختن شهرها وارد اتمسفر می‌شوند و جلوی نور خورشید را می‌گیرند. این تحقیق که توسط محققان دانشگاه راتگرز در آمریکا انجام شده نشان می‌دهد نگرانی واقعی بعد از جنگ بروز خواهد کرد، زمانی که اختلال در زنجیره‌های تامین و نابودی زیرساختارهای محلی با تأثیرات جنگ هسته‌ای بر محصولات غذایی توأم می‌شود. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر طالبان: ما تهدیدی علیه هیچ کشوری نیستیم. تأکید سازمان ملل متحد بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و پاسخ ایران به متن پیشنهادی اروپا: توافق در انتظار تصمیمات سیاسی در کاخ سفید. عزیزان شنونده، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری. موج شدید بارش ها و جاری شدن سیلاب های سخت بر ولایت جنوبی افغانستان که همچنان ادامه دارد خسارات فراوانی وارد ساخته است. همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان گزارش می دهد.
در پی موج شدید بارش ها و به تعقیب آن جاری شدن سیلاب های سخت در ولایت های جنوبی افغانستان که همچنین ادامه دارد، این بار در ولایت غزنی سیلاب های سخت جان 5 نفر را گرفت. از منابع محلی در ولایت غزنی میگویند که سیلاب یک بس مسافربری که در مسیر قندهار کابل در حال مسافربری بود با خود برده و در نتیجه 5 نفر جان باخته و 2 نفر هم زخمی شده است. و گفته مقامات محلی این حادثه شب گذشته در ساحه میان ولسوالی های مقر و گیلان ولایت غزنی رخ داده است. به گفته منابع صحی در ولایت غزنی از این رویداد 5 جسد و 2 زخمی به شفاخانه ولسوالی مقر ولایت غزنی انتقال داده شده است. این منابع میگویند که جان باختگان شامل 2 کودک و 3 زن هستند. قابل یادآوری است که پیشتر هم سیلاب ها در غزنی تلفات را وارد کرده بود و چندین موتر را با خود برده بود و تلفات هم در پی داشت. قابل یادآوری است که پیش از غزنی سخت‌ترین سیلاب ها و باران ها در ولسوالی شینواری و سیاگرد ولایت پروان جاری شده بود این سیلاب ها که به گفته آمار رسمی منابع محلی تا اکنون کشته شدن 31 نفر در این سیلاب ها و زخمی شدن 10 نفر دیگر تایید شده، ولی برخی منابع میگویند که در سیلاب های سخت ولایت پروان تقریبا 90 الی 100 نفر دیگر هم مبخود هستند. علاوه از غزنی، سلسله بارش ها و سیلاب ها همچنین در ولایات همجوار غزنی از جمله زابل و پکتیا هم ادامه دارد و مردم ولایت زابل در جوار ولایت غزنی میگویند که سیل در زابل 50% محصولات زراعتی در این ولایت را از بین برده است. به گفته مردم محل در ولایت زابل که در پی آخرین موج از بارش ها و سیلاب ها در زابل بسیار این بار ویرانگر بود و بسیار سخت بود و بر اساس بررسی مسئولان محلی و سازمان های همکار در زابل آمار آنها نشان می دهند که سیلاب ها در زابل 50% محصولات باغداران و دهقانان این ولایت را از بین برده است. این بررسی نشان می دهد که 20% از 50% محصولات باقی مانده نیز قسمان آسیب دیده و 30% آن سالم مانده و در مجموع بزرگترین عاید مردم اکثریت افغانستان خصوصا در جنوب این کشور و چی در ولایات دیگر در شرایط فعلی اتکای اکثریت مطلق مردم به محصولات یا عایدشان از زراعت و باغداری می باشد که سیلاب های اخیر ضربه بسیار سخت به سیستم زراعت و باغداری افغانستان وارد کرده است. در ولایت پکتیا در جوار غزنی هم گزارش های هستند که در این ولایت هم بارش های بسیار سخت باریده و سیلاب های بسیار سخت جاری شده و در پکتیا سخت‌ترین ضربه را بارش های اخیر سیلاب های اخیر به سیستم مواصلاتی و جاده های آمر وارد کرده است. با برخی از مسئولان حکومت سرپرست طالبان که در پکتیا صحبت کردیم آنان گفتند که بارش اخیر و سیلاب اخیر در پکتیا به جاده کابل پکتیا یا کابل خوست زیان بسیار سخت را وارد کرده است و این جاده را در موقعیت ست کندو که یک نقطه استراتژیک بسیار مهم جاده کابل کابل خوست یا کابل پکتیا هستند در این منطقه بسیار زیاد خسارات را وارد کرده است و جاده را بسیار زیاد از بین برده و حتی طالبان با مصرف چندین میلیون افغانی در سیلاب های قبلی ترمیم کرده بود ولی موج اخیر سیلاب ها بار دیگر این جاده را بسیار زیاد تخریب کرده است و حتی از توان و امکانات پیلی طالبان در کوتاه مدت امار آن کار دشوار به نظر می رسد و این کار برای رفت آمد مسافرین از کابل تا پکتیا و از کابل تا خوست بسیار با مشکل مواجه کرده است. البته جاده کابل قندهار هم که یکی از جاده های بسیار استراتژیک اقتصادی افغانستان است بزرگترین و درجه یک و جاده شماره یک هستند. این جاده هم بر اثر این بارش ها و سیلاب ها پول و پولچک آن تا جای زیاد تخریب گردیده است و برای تجار و مسافرین مشکلات جدی را به بار آورده.
از حاکمیت طالبان در افغانستان یک سال می‌گذرد. در این یک سال چه اتفاق افتاده است؟ همکارم آقای خاوری و گزارشی با این موضوع.
از حاکمیت طالبان در افغانستان یک سال می‌گذرد. در این یک سال چه اتفاق افتاد؟ جدا از بحث اقتصادی که برای مردم هنوز درد سرساز است، مشکلات امنیتی در چه حد کاهش یافته است؟ در تالقان و ولسوالی‌های این ولایت چی می‌گذرد؟ نگرانی‌ها چیست؟ پاسخهای این موارد را از محترم عبدالمبین صافی سخنگوی پلیس تخار خواهیم شنید. آقای صافی سلام، وقت بخیر. وضعیت امنیتی پس از یک سال از شکلگیری و حکومت امارت در تخار چگونه است؟
حوارش محترم الحمدلله با شما بهتر معلوم است و با همشهران تخار معلوم است که امنیت تا چه سطح تأمین است. امنیت الحمدلله 100% تأمین است. این حرکات دشمن و یا تحرکاتی که قضایی که دیتای یک سال ما شاید باشیم الحمدلله در سطح ولایت تخار داریم که مشکل رو مردم نه ولایت تخار و یا اطراف اکناف شهر تخار و سلیم الحمدلله مشکل وجود نداره ولی یک گپ است یک آن قضای جنایی که در سطح ولایت تخار به شما بهتر معلوم است که جامعه است و در جامعه مسائل جنایی پیش میه ولی الحمدلله پلیس صد درصد تعقیب و پای خود سازی است که ما تا حال موفق عمل کردیم و این موضوع تمام شهرهای تخار معلوم است.
آقای صفای، گفته می شود شب گذشته ولسوالی های اشکمیش و چال در تخار گواهی درگیری میان نیروهای شما و افرادی مربوط به جبهه مقاومت بوده. آیا این خبر صحت دارد؟
اصلا این مسائل قدان و موجود نشد. بار بار همی ثابت شده که می شبه اجتماعی مصلحات به خاطر تشویش مردم بعضی صفحات فیسبوک و بعضی صفحات اجتماعی پخش میکنه تا به مردم تشویش کرده کنه ولی الحمدلله در عمل هیچ گپی هم نیست امن و امان است مردم در زندگی روزمره خود بسیار بارانی و خوشی میرسن و زندگیشان سپری کرده هستن نمی افواهات است که قدانم بار بار درست حدود شده ولی به هیچ کسی دوباره نمیتونه.
جناب صفایی، در ولسوالی ورسج و فرخار چی میگذرد؟
الحمدلله امن و امان است. و ناسه دمیا ما در آمبای میکردیم درست قبل فرخارم رفتیم ورساجم رفتیم کلاغزانم رفتیم وزیعت الحمدلله من قدر نرمال است من قدر مردم خوش است شما خود میرشاید دیم بعد از میخود میکنید چه نعمت بزرگی است و مردم تا چه حد از امارات اسلامی افغانستان راضی هستن که از امنیت آورده که دره دری ورساج فرخار الحمدلله امن و امان است جمعیم.
درست. آقای صفایی، شما گفتید موارد جنایی کماکان وجود دارد و مردم نیز به این عقیده هستند که موارد جنایی و سرقت بیشتر شده است. راهکار شما چیست در این زمینه؟
جامعه است. این موضوع بهتر است که گفته شود که در جامعه دزدی و سرقت و یگان مسئله جنایی پیش میاد. بلازه که در بهتر گپی است که ما در این مورد پولیس کار انجام دادن. سرقت در پولی کلان شده چند سال بعد آدم گرفتار شد. یک متشکل در شکلا و اموال و وسایل دزدی شده و در رفع فقط 3-4 ساعت ما دزد گرفتار کردیم و اموال دوباره وسایل دستیش را دادیم. در جامعه جرایم جنایی پیش میاد ولی که اگر پلیس آگاهی نداشته باشه تعقیبش نباشه او وقتی موضوع مدیر است. الحمدلله پلیس ولایت تخار 100% این موضوع متوجه است و هر اتفاق جنایی که اتفاق افتاد آن واحد گرفتار شده.
دیروز در محفل استقبال از سال روز پیروزیتون در مقابل آمریکا و حاکمیت در افغانستان محفل برگزار کردید و در پایان رژه نظامی رفتید. این حرکت چی پیام داشت؟
خب رژه نظامی گپ معمولی است که در روزهای تاریخی و در روزهای موفقیت ملت ما رژه های نظامی باید برگزار شود تا ملت روحیه بگیره و ما قهرمانی که ملت ما انجام داده یک بار از نزدیک دیدیم غرایمی که ملت ما به دست آورده بود یک رژه نظامی توسط منظم اموال و وسایل غنیمت شده ملت ما به بنامش گذاشته شد و شاید الان به مردم و یک رژه نظامی بود که یک معمولی از روزهای تاریخی این مسئله انجام میشه.
ممنونتان آقای صافی. در پایان پیامتان به باشندگان تخار چیست؟
دقیقا ما ضرب المثل آمنا داریم که از یک دست صدا نمیشدن همکاری مردم خیلی ارزنده است. بسیار جد مهم است. بدون همکاری مردم کار خیلی مشکل میشه. جد تامین خود مردم. ما از شهران تخار میخوایم با مجاهدین همکار باشیم، با پلیس همکار باشیم. ان شاء الله رحمان در هر کوچه و اکناف و بازار اطراف ولایت تخار که باشه پلیس بازار است. فقط با محض وصول اطلاع آن لحظه میرسه ان شاء الله رحمان مشکل نمیشه خودم.
محترم عبدالمبین صافی، سخنگوی فرماندهی پلیس تخار، سپاسگزارم که فرصت دادید. وقتتان خوش، خداوند نگهدارتان.
دیروز 24 اسد نخستین سالگرد تسلط دوباره طالبان بر افغانستان بود. در رابطه با چالش‌های حکومت طالبان در یک سال گذشته با آن روبرو بوده و پیش‌بینی آنچه در انتظار آنها خواهد بود، گفتگوی همکارم آقای شجاعی را با سید جواد باهنر شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود سلام به شما و همکارانتان و شنوندگان عزیز در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان. بزرگترین چالش های گروه طالبان در یک سال گذشته عدم مشروعیت ملی، منطقوی و جهانی بود. شما می دانید که در یک سال از عمر حکومت گذشته طالبان نتوانستند قناعت اقوام، احزاب سیاسی و جریان‌های ملی را فراهم بکنند. امروز نصفی از جامعه افغانستان طبقه و ناصر اینها در یک وضعیت بسیار اسفباری از همه حقوق مدنی، سیاسی و ابتدایی ترین حقوقشان که تعلیم و تربیه هستند محروم هستند. در بعد حکومتداری هم اینها نتونستند که یک حکومتی که فراگیر، همشمول و ملی باشه با وجود بیارن. فقط اینا به زور تفنگ و برچه و قوه قهریه با همو گروه کوچیک خود حکومت میکنن که با یک تبانی و معامله از قطر و آمریکا در بر ملت افغانستان تحمیل شدن. لذا اینا بزرگترین چالششان در بودی ملی همیز، در بودی منطقوی و جهانی هم اینا نتونستن در یک سال گذشته به رسمیت شناخته شوند و اینا فاقد مشروعیت جهانی، فاقد مشروعیت منطقوی. حتی حامیشان، کشورهای همسایه که حامیشان بودند، اونا حراس دارن از رسمیت شناختنشان. و حضور امین و زواری در کابل در چند صد قدمی کاخ ریاست جمهوری و ترور او توسط آمریکایی‌ها ای بزرگترین ضربه دیگه بودن که نا نتونستن حتی با تعهدی که در قطر داده بودن به او وفادار باشن. عملا روابط اینها با القاعده محکم بوده و صد ده ها گروه تروریستی دیگه هم فعلا در افغانستان حضور دارن و این همه چالش ها اینا محسوب میشن.
آقای باهنر، این چالش هایی که شما نام بردید در سال پیش رو چه وضعیتی را برای طالبا به نظر شما با وجود خواهد آورد؟
خدمت عرض شود تا زمانی که طالبا به خود نیاید آنچه که به مروری به تاریخ افغانستان نکنند. شما میدانید که در افغانستان خیلی قدرت های قوی تر، احزاب قوی تر، حزب دموکراتیک خلق پشتوانی، اتحاد جماهیر شوروی و پیمان ورشو داخل افغانستان شدن. همچنان حکومت بون و یا جمهوریت و یا آقای مثلث خلیلزاد غنی کرزی در 20 سال با قوت ناتو و آمریکا بر مردم نتونستن حکومت بکنه. اینا به هیچ عنوان تا زمانی که یک مشروعیت ملی، کشور دارای قانون اساسی و حکومتی از دل مردم و با رأی مردم و با انتخاب مردم را سازمان ندهند، عملی نکنند، قانون اساسی یک کشور نداشته باشند، کشور از حقوق مردم، نصف کشور از حقوق تعلیم و تربیت محروم بشند، امروز همه در فقر و بدبختی است، یعنی هیچ کس احساس امنیت نمیکنه، اردم شهیدن. با این وضعیت آینده وجود نداره. اینها هم به زودترین فرصت با این وضعیت اگر ادامه دهد نابود شدنی است و از بین رفتنی است، به خاطر از اینکه هیچ حکومتی بدون مشروعیت ملی و حمایت مردم تداوم نداره.
کل تلاش های سال گذشته طالبان حول محور مشروعیت خواهی برای مللی گذشت. این تلاش ها آیا به همین زودی ها به نتیجه خواهد رسید؟
تصور ما در رابطه با سوال شما ایست که اگر به همین وضعیتی که در یک سال گذشته اینا با زور تفنگ، با وحشت، با بربریت حکومت کردن، با این وضعیت تصوری که از طرف جامعه مللی و منطقه به رسمیت شناخته شوند بسیار دور از ذهنه. مخصوصا قضیه امین و زواهری و حمایت اینا از تروریست ها موضوع را بسیار مشکل کرده و از طرف اینا میدونین که اکثریت رهبران از یاد در لیست سیاه جامعه بین المللی به عنوان تروریست هن. و تا اینا با این وضعیت اگر ادامه بدهند، اگر یک گفتمان ملی و مشارکت ملی، نمایندگان اقوام افغانستان، احزاب سیاسی، جامعه مدنی از جمله زنان افغانستان را گرد هم نیارند که او هم با این وضعیت با زیر چکمه از اینا گرد هم آمدن از یا نیازمند به یک تضمین منطقوی و جهانی مانند کنفرانس اسلامی یا سازمان ملل متحد در یک کشور ثالث است. اگر یک حکومت فراگیر جایگزین این رژیم نیاید، این رژیم ما تصور ما این است که در سال آینده را بگذار که در چندین سال دیگه هم اینا مشروعیت پیدا نمیکنه، به خاطر از اینکه مؤلفه های مشروعیت جهانی رضایت مردم افغانستان از عدم مداخله با کشورهای منطقه و بیرون جهانی است. اینا در بود داخلی خود امروز همه را سرکوب میکنه. مردم میبینیم که زنها ناراضیه، اقوام ناراضیه، مردم ناراضی هستند و هر روز ترور و اشد جنگ با جبر. در بود منطقوی شما دیدین که در ازبکستان مشکباران شد، تاجکستان مشکباران کردن. بزرگتر از اون امین و زواری در چند صد قدمی کاخری از جمعید در ساحه سبز یا ساحه دیپلمات نشین مسکن گزین شدن. ای به هیچ وجه یک بچه نابالغ و 5 سال هم پذیرفته نمیتونه که ای از دیدی طالبا مخفی اونجا زندگی بکنه. او هم در چنین قصری، در چنین ویلای بزرگی. اینا همگی از ای بایی سزیست که نه منطقه بر اینا اعتماد میکنن و نه جهان. لذا اگر به این شیوه بشه، نه مشروعیت ملی را اینا کس میتونن و نه مشروعیت خارجی در این ازدکا متصور خواهد بود.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکاران هم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. تا پایان نشرات وقت بسیار است. برنامه متنوعی برای شما نیز تهیه شده. نگاه روز عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه پیشکش شما می شود.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنونده های گرامی و ارجمند. رهبر معظم انقلاب شعار سال 1401 را تولید دانش بنیان اشتغال آفرین نامگذاری کردند. امروز هم با ادامه این بحث خدمتتان هستیم. نگاهی داریم به جایگاه، اهمیت و پیامدهای تولید دانش بنیان در اقتصاد ایران. رهبر معظم انقلاب سال 1401 را سال تولید دانش بنیان اشتغال آفرین نامگذاری کرده و مشخصاً بر دو وجه دانش بنیان بودن و اشتغال زایی تولید تأکید کردند. ایشان می‌فرمایند:
امسال هم من تولید رو می‌خوام مطرح کنم، منتها یک لایه جدید، یک چهره جدید از تولید رو می‌خوام مطرح کنم و اون عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه، یکی اینکه اشتغال آفرین باشه، یکی اینکه دانش بنیان باشه. این تولید دانش بنیان متکی به دانش جدید و پیشرفت‌های علمی و تولیدی که اشتغال آفرین باشه. البته همه تولیدها اشتغال آفرینه، منتها بعضی از تولیدها با اینکه سرمایه گذاریش انبوه هست، اشتغال آفرینیش اونچنان نیست.
باید گفت اولین بار در سال 1986 پول رومر، اقتصاددان برجسته دانشگاه استنفورد، تصریح کرد که برخلاف نظریه اقتصادی نئوکلاسیک در آن نیروی کار و سرمایه نقش کلیدی در تولید بازی می‌کنند، دانش با عنوان عامل سوم نقش اساسی تری در اقتصادهای پیشرفته بازی می‌کند. رومر اظهار داشت که دانش یکی از قالب‌های اساسی سرمایه است و رشد اقتصادی پایدار و دراز مدت تنها از طریق دانش بنیانی اتفاق می‌افتد. اقتصاد دانش بنیان را شاخصه عصر چهارم صنعتی شدن نامیدند. بنابر تعریف کارشناسان، اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که در آن دانش کلید اصلی یا رشد اقتصادی است و در آن دانش کسب، تولید و انتشار پیدا می کند و به صورت کارا و مؤثری در افزایش توسعه اقتصادی استفاده می شود. از الزامات اقتصاد دانش بنیان جمعیت تحصیل کرده و ماهر است که به خوبی بتواند دانش را خلق و آن را از طریق کارآفرینی به کار گیرد. بر پایه تعریف سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، یک نظام اقتصادی که به طور مستقیم بر تولید، توزیع و استفاده از دانش متکی باشد، اقتصاد دانش بنیان نامیده می شود. طبق ماده یکم قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، شرکت یا مؤسسه دانش‌بنیان به مجموعه خصوصی یا تعاونی گفته می‌شود که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان تشکیل می‌شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی نخستین روز از سال 1401 در خصوص اقتصاد دانش بنیان عنوان کردند:
اقتصاد دانش بنیان یعنی چه؟ یعنی اینکه دانش و فناوری پیشرفته نقش آفرینی فراوانی و کاملی داشته باشد در همه عرصه‌های تولید. یعنی همه عرصه‌های تولید که عرض می‌کنیم، یعنی حتی انتخاب اون کار تولیدی، چون همه کارهای تولیدی رو لزومی نداره که انسان انجام بده، انتخاب اون کار تولیدی هم برخواسته از نگاه دانشی و بینشی و علمی باشه. این معنای اقتصاد دانش بنیان در همه عرصه های اقتصاد دخالت داشته باشه. اگر ما این سیاست را دنبال کردیم و دانش رو پایه و زمینه اقتصاد کشور قرار دادیم و بنگاه های اقتصاد دانش بنیان رو افزایش دادیم که بعد عرض می کنم، این منافع زیادی برای کشور، برای اقتصاد کشور خواهد داشت. هزینه ها رو کاهش میده، یعنی اقتصاد دانش بنیان موجب کاهش هزینه های تولید میشه، بهره وری را افزایش میده که ما یکی از مشکلاتمون کاهش بهره وری است امروز، کیفیت محصول رو افزایش میده، بهبود میبخشه و محصولات رو رقابت پذیر میکنه. یعنی در بازارهای جهانی میتوانیم ما از این محصولات به عنوان محصولات رقابت پذیر استفاده کنیم. در داخل کشور هم همینجور، یعنی در داخل کشور هم وقتی کیفیت محصول داخلی بالا رفت، ولو ما در مورد واردات تعرفه هم خیلی نگذاریم، واردات سرازیر بشه، وقتی محصول داخلی کیفیت بهتری داشت، قیمت ارزان‌تری داشت، مردم به او طبعا اقبال میکنن. یعنی یه چنین خصوصیاتی در اقتصاد تولید دانش بنیان وجود داره.
باید گفت اقتصاد دانش بنیان در واقع به کارگیری دانش برای ایجاد کالاها و خدمات است. به طور ویژه به بخش بالایی از کارگران ماهر در اقتصاد یک محل، کشور یا جهان اشاره دارد و این ایده که بیشتر مشاغل نیاز به مهارت‌های تخصصی دارد. به طور ویژه سرمایه اصلی کارگران دانش است و بسیاری از مشاغل کارگرانی نیاز دارند که دارای دانشی برای به دست آوردن اطلاعات و ساختن ایده‌های جدید باشند. اقتصاد دانش بنیان اقتصادی نیست که در آن صرفاً از فناوری‌های سطح بالا استفاده شود، بلکه اقتصادی که در آن تمامی کسب و کارها و صنایع به فراخور نیاز خود از توزیع و کاربرد دانش در پیشبرد اهداف خود بهره می‌برند. در چنین اقتصادی نوآوری عامل اصلی افزایش کارایی و ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف صنعتی و فناورانه است. این ارزش افزوده و کارایی باید در قالب رقابت پذیری در گذر زمان در بخش‌های مختلف قابل مشاهده باشد. اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که در آن نوآوری عامل اصلی ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و دستیابی به رقابت پذیری فارغ از سطح فناوری فعالیت است. چنانکه نوآوری های غیر فناورانه ای که موجب ارزش افزوده اقتصادی و رقابت پذیری شوند نیز از مصادیق اقتصاد دانش بنیان هستند. پایه های اصلی اقتصاد دانش بنیان در چارچوب سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه بر چهار عنصر استوار است: نظام نوآوری، توسعه نیروی انسانی، زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات و محیط کسب و کار. کمیته اجرایی سازمان همکاری های اقتصادی آسیا اقیانوسیه تعریف سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه را بست داده است. بر اساس تعریف اوپک، در اقتصاد دانش بنیان، تولید، توزیع و بازدهی دانش محرک اصلی رشد اقتصادی، خلق ثروت و اشتغال در تمامی سطوح صنایع است. البته اقتصادی که تنها به چند صنعت با فناوری بالا برای دستیابی به رشد اقتصادی و تولید ثروت متکی است، لزوماً اقتصاد دانش بنیان نیست. در اقتصاد دانش بنیان تمامی بخش‌های اقتصادی دانش بر هستند و دانش‌هایی که در چنین اقتصادی به آن نیاز است، بسیار فراتر از دانش‌های فنی و شامل دانش‌های فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی نیز می‌شود. به طور کلی اقتصاد دانش بنیان ویژگی های مهمی دارد که برخی از این ویژگی ها عبارتند از حرکت به سمت فعالیت های نوآورانه با جذب نیروهای تحصیل کرده و نخبه، ایجاد اشتغال هدفمند برای فارغ التحصیلان دانشگاهی و نخبگان. ظرفیت این شرکت ها در حوزه اشتغال زایی به اندازه بالاست که برخی از کارشناسان اقتصادی فرصت های شغلی در شرکت های دانش بنیان را تا 3 میلیون شغل تخمین زدند. موضوع دیگر کاهش هزینه های تولید است. ورود دانش به تولید منجر به کاهش هزینه های تولید و همچنین جلوگیری از اسراف منابع مالی خواهد شد. در واقع از طریق دانش بنیان شدن اقتصاد، سرمایه گذاری ریالی و ارزی انجام می شود و استفاده از منابع انرژی، مواد اولیه و موارد دیگر نیز با کاهش مواجه خواهد شد. موضوع دیگر افزایش بهره وری است. در اشتغال دانش بنیان محصولاتی تولید می شود که علاوه بر خلاقانه و جدید بودن دارای کیفیت قابل توجه نیز هستند. موضوع دیگر افزایش رقابت پذیری تولیدات داخلی در بازارهای جهانی است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
یکی از برنامه‌های متنوع، پرطرفدار و جذاب رادیو دری برنامه تار و تنبور می باشد که علاقمندان بسیاری هم دارد که بیشتر منتظرشان نمی‌مانیم. دعوت می‌کنیم شننده این برنامه باشید و مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
یم دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، یا که یم دیوال دیوالی کنیم.
بنام
نام آن که مایه آرامش قلب هاست، خدای خوبی ها و مهربانی ها. سبدی از گلهای سفید سلام با خود آوردیم تا تقدیمتان کنیم. سلام سلام سلام. امروز هم میخواییم که لحظه های تن را ترانه باران کنیم دوستان، با برنامه خودتان تار و تنبور خوش آمدین، صفا آوردین.